دی مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 8 شام است و در موج رادیو آزادی نشر دومی مجله شامگاهی یکشنبه 1 می میرزای سلیم پور مجد این ساعت برنامه است در رادیو آزادی در پراگ و در آغاز سرخط اخباری مهمی این ساعت. مقامات لیبیا میگویند در حمله این ناتو پسر و سه نبره قذافی کشته شدند ولی خودی او آسیب ندیده است. روسیه از 1 می باجه صادراتی بنزینش را 44% دیگر بالا برداشت. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد بعد بیش از یک هفته اعتراض امروز در جلسه حکومت شرکت کرد و واتیکان رسما یوان پاول دو را شخصیت مقدس کلیسای کاتولیکی اعلام کرد. تفصیل خبرها. مقامات لیبیا میگویند معمر قذافی از یک ضربه هوایی ناتو در منطقه بوبول عزیزه ترابلوس جان به سلامت برد، اما این حمله منجر به هلاکت سیف العرب پسر 29 ساله قذافی و سه نبره شده است. سخنگوی دولت لیبیا موسی ابراهیم این حمله را سوی قصد مستقیم به جان قذافی نامید.
The leader himself is in good health.
وضع خود راهبر خوب است. او آسیب ندیده است. وضع همسرش هم خوب است. او هم آسیب ندیده است.
She wasn't harmed.
ناتو میگوید که افراد را هدف نمیگیرد و این حمله یک بخش توسعه عملیاتش در لیبیا است. وکیل پارلمان روسیه کنستانتین کاساچو ولی در شرح حمله شب شنبه ناتو گفت شواهد هر چه بیشتر حاکی است که هدف ائتلاف از بین بردن قذافی است. روسیه از 1 می باج فروش بنزینش به خارج را 44% دیگر بالا برداشت. اکنون این باج برای صادرات هر تانه بنزین روسیه 408 دلار را تشکیل می‌دهد. در 15 ماه اخیر مسکو بار سوم است که بالای صادرات بنزینش باج اعمال می‌کند. در تاجیکستان که 75% بازار مواد سوختش از روسیه تامین می‌شود، ترس دارند که قیمت بنزین اکنون باسم بالا خواهد رفت. تلویزیون دولتی ایران گفت رئیس این جمهوری محمود احمدی نژاد امروز در جلسه کابینه شرکت کرد. این در حالی است که احمدی نژاد به دلیل تنش افتاده بین او و رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای بیش از یک هفته باز به کار نمی رفت. این تنش وقت برخواست که خامنه‌ای با دخالت به تصمیم احمدی نژاد وزیر برکنار شده اطلاعات حیدر مصلحی را به زودی در مقامش برکنار کرد. رئیس جمهور در هفته گذشته ظاهرا به نشان اعتراض در دو جلسه کابینه شرکت نکرد. اخوان المسلمین بزرگترین گروه اسلامی مصر اعلام کرد که به انتخابات ریاست این جمهوری نامزد پیشبری نمی کند ولی برای دست کم نصف کرسی های پارلمان وارد مبارزه خواهد شد. محمود مصری رهبر حزب آزادی و عدالت که اخوان المسلمین به تازگی تأسیس داده است گفت آنها حزب مذهبی نیستند و در حزب برای نامزدهای چی مسلمان چی مسیحی و چی زن باز است. این گروه رسما ممنوع در برانداختن حسنی مبارک از مقام رئیس جمهوری مصر در ماه فوریه نقش عمده بازی کرده بود. پلیس مالدیو امروز در پایتخت ملی برای پراکنده کردن اعتراضگران از گاز اشکاور و کالتاگ استفاده برد. هزاران نفر هنوز از پاس شب برای شرکت در اعتراض امروزه با طلب استعفای رئیس این جمهوری محمد ناشید و اصلاحات جدی اقتصادی در میدان مرکزی پایتخت مالدیو جمع شد. ناشید سال 2008 در نخستین انتخابات چند حزبی در سه دهه اخیر به مقام ریاست در این جزیره کشوری اقیانوسیه رسیده است. یک زمین لرزه 5.4 بالی شرق قزاقستان را تکان داد. درباره خسارات مالی یا جانی این آفت طبیعی هنوز گزارش نشده است. مرکز زمین لرزه در 70 کیلومتری شمال و شرق الماتا پایتخت تجارتی قزاقستان گفته می شود. 100 سال پیش بر اثر یک زمین لرزه بخش اعظم الماتا به خاک یکسان شده بود. ادامه اخبار. خود را ترکاندن یک مرتلب 12 ساله در ولایت پکتیکا 4 نفر را کشته و 12 تن را زخمی به جای گذاشت. او از جوانترین بمبگذاران انتحاری دانسته می شود. افغانستان در پیشروی به نیروهای افغان واگذار شدن مسئولیت تامین امنیت در این کشور جنگ زده به موج حمله های انتحاری روبرو شده. از تحویل مسئولیت از نیروهای ائتلاف قرار است ماه ایولی سال جاری آغاز شود. و پاپ فقید روم ایوان پاول دو امروز به فهرست شخصیت های مقدس کلیسای کاتولیکی شامل کرده شد. در رسم تقدیس ایوان پاول دو در واتیکان از سراسر جهان بیش از 1 میلیون زائر با شمول 90 هیئت رسمی اعضای 5 خانواده پادشاهی اروپا و 16 رهبر کشور جمع شده بود. ایوان پاول دو سال 1979 به این بلندترین مقام روحانی کلیسای کاتولیکی رسید و تا دم مرگش در سال 2005 بر بزرگترین رویه دینی مسیحی رهبری کرد. او با دیدگاه آشتی‌ناپذیرش نسبت به نظام های خودکامه از جمله کمونیسم و میلش به گفتگوی بین ادیان معروف بود. یوان پاول دو در کراکوی لهستان به دنیا آمده بود.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما میتوانید از سامانه اینترنتی ما در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. اما حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی مطالب این نشریه مجله شامگاهی. قذافی جان به سلامت برد ولی با چی قیمت؟ کشته شدن پسر و سه نبیره او بر اثر حمله هوایی ناتو، ایده که قریب فراموش شده است. یک می در تاجیکستان روز ایدمان، ولی نه به آن شکوهی که در عهد شوروی داشت. بعدی رفتن مبارک، آغاز موسم آب شدن یخهای سی ساله در روابط ایران و مصر. اما احمد نژاد چرا تا امروز به کار نمی رفت؟ ماجرای افتاده بین او و آیت الله علی خامنه‌ای و خوشسالی حمله ملخ و مشکلات روزافزون کشاورزی زون در خطلان. شنونده عزیزی، مجله شامگاهی یک شنبه یکم از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، نشر دومین برنامه را هم شروع میکنیم از اثرات یک حمله هوایی ناتو در لیبیا. مقامات لیبیا میگویند حاکم این کشور معمر قذافی از یک ضربه هوایی ناتو در تروبلوس جان به سلامت برد، ولی بر اساس گزارش های تصدیق نشده در نتیجه این حمله پسر 29 ساله قذافی و سه نبیره او کشته شدند. بنابر خبرها این حمله بالای منزل در منطقه بابل عزیزیه در جنوب تروبلوس صورت گرفت و گفته می شود در ساعت حمله معمر قذافی و زوجه او در این منزل بودند، ولی هر دو جان سالم به در آورده اند. کشته شدگان بنابر خبرها فرزند خرده قذافی سیف عربی 29 ساله و سه نبیره خردسالش بودند. موسی ابراهیم سخنگوی دولت لیبیا در تروبلوس به خبرنگاران گفت هر سه کودکی کشته شده در حمله ناتو نابالغ بودند. موسی ابراهیم این حمله را سوی قصد مستقیم به جان معمر قذافی نامید.
وضع خود راهبر خوب است. او آسیب ندیده است. وضع همسرش هم خوب است. او هم آسیب ندیده است.
پیمان ناتو با پخش یک بیانیه مستقیما هدف گرفتن قذافی یا اعضای خانواده او را رد کرد و گفت ما افراد را هدف قرار نمی دهیم. فرمانده عملیات ناتو در لیبیا جنرال لیتنانت کانادایی شارل بوشر گفته است حمله تروبلوس یک بخش توسعه عملیات هاست که از بین بردن مراکز فرماندهی این حامل تهدید به مردم ملکی را به هدف دارد. این در حالی است که سخنگوی دولت لیبیا موسی ابراهیم گفته است به همه روشن است که آنچه که در لیبیا می گذرد ربط با دفاع از مردم ملکی ندارد. سروزیر بریتانیا دیوید کیمرون روز یکشنبه دیگر باره از سیاست های پیمان نظامی ناتو حمایت کرد و گفت عملیات ائتلاف در لیبیا در چارچوب تعیین کرده قدنامه سازمان ملل متحد ادامه دارد. اما آقای کیمرون از هر نوع تشریح خبری مرگ پسر و نبیره های معمر قذافی خودداری کرده این گزارش ها را هنوز تصدیق نشده نامید. وزارت خارجه روسیه از خبرهای رسیده درباره کشته شدن پیوندان قذافی اظهار نگرانی کرده، چنین عمل ها را مناقض با قدنامه شورای امنیت خوانده است که به دفاع از مردم ملکی لیبیا دعوت میکند، نه به تبدیل رهبرش. مسکو همچنین دعواهای اعضای ائتلاف را که میگویند از بین بردن قذافی و اعضای خانواده او را هدف ندارند سخت مشکوک خوانده است. معمر قذافی که از سال 1969 اینک 42 سال باز با پنجه های آهنین بر این کشور عربی افریقای شمالی حکم میراند، روز شنبه به ناتو پیشنهاد آتش بس و مذاکرات کرد، ولی گفت قصد رفتن از مقام یا ترک لیبیا را ندارد. قذافی گفت در صورت قطع شدن حمله های ناتو خود مردم لیبیا توان حل مسائلش را خواهد داشت. اما این پیشنهاد مذاکرات و آتش بس معمر قذافی هم از سوی ناتو و هم از جانب شورای ملی گذار تشکل اساسی چریکی های لیبیا رد شد.
سر نغز بود ما دامو مقبول یاد هم دوست بلغرم ببینیم یعنی دل آدم شیخ میکنه که این بایگان تغییرالی افتاد شنگ
بود که همه برابر بود
شوخ قدال آمد. عزمون بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی
آزادی
تی جی بفرسته و برنده شده آزادی تی جی Back in the USSR.
شما دای عزیز حتما در آزمون من در اثر زیستم شرکت کنید و امیدوارم یکی از جایزه های پربهای رادیوی آزادی نصیب شما خواهد شد. اما در ادامه مجله شامگاهی یکشنبه 1 می گزارشی از دوشنبه که نیز ما را به یاد سالهای شوروی میبرد. 1 می در تقویم عیدهای رسمی تاجیکستان تا حال همچون روز کار ذکر شده است و روز استراحت است، اما تجلیل از این عید در تاجیکستان حالا خیلی کم رنگ شده و از آن شکوه و شهامتی که در زمان شوروی داشت دیگر بوی نمیبرد. دولت شوروی که ادعا میکرد دولت کارگر و دهقان است، 1 می را همراه با 7 نوامبر سالگرد انقلاب اکتبر از مهمترین ایدهای خود میدونست و در این روزها پرادهای خیلی گسترده برگزار میکرد. اما چی شد که این اید اکنون به دست فراموشی میرود؟ از دوشنبه خبرنگار آزادی فرهاد میلاد را میشنویم.
1 می اگرچه در فهرست ایدهای تاجیکستان روز جهانی کار عنوان شده روز استراحت است، چند سال به این سو بدون تنتنه‌های ویژه می‌گذرد. اما در یاد افرادی که در زمان شوروی به سر بردند، این یک اید ویژه و پرشکوهه بود که دولت در سراسر اتحاد شوروی همچون روز بین المللی هم رأی مهنتکشان جهان تجلیل می‌کرد. اکبر ساکن 52 ساله دوشنبه میگوید:
یک ماه پرازین بود، اراد نگذاشتن، هیچ بودی برای خالصون طور وقتی شوروی دمدان کی وقت هم یک ماه است نگو میکردن که یک ماه میشه تو رمضان پوش دیدن تو کی کورگارون زبودو هم زبودو رمضان جشن میگیرن یک ماه روز ناز بود یک ماه خیم زو اتما نگم که یک ماه مو فراموش کردیم.
اما نسل نو که در زمان استقلال به وای رسیده است از این ایده ها تنها شنیده است. جسور یک دانشجو میگوید:
ما همین دور استقلال تاریخیم و ندیدیم همین چی اید است. میگویان که ایدی مهنت کشون است، نه که ما در این 20 سال استقلال همین اید رو جشن گرفتگی نیستیم.
ایده از مکتبیان درباره این اید حتی تصورات ندارند. الهام خواننده یکی از مکتب‌های دوشنبه گفت:
ما یکم با نمی‌دونیم چی است، برای اینکه ما خرد هستیم، با من نقل نکردم.
در حالی که ویژگی‌های 1 می در زمان شوروی از یاد مردم زدوده می‌شود، تنها حزب کمونیست تاجیکستان از وارثان KPSS آن را جشن می‌گیرد و حتی همچون روز بین‌المللی همرأی مهنتکشان که در زمان شوروی معمول بود. اسماعیل طالباکوف معاون رئیس حزب کمونیست می‌گوید: اگرچه امکان برگزاری راهپیمایی را در یگان گوشه کشور نداشتند، اعضای حزب در سراسر تاجیکستان مجلس و محفل ها آراستند و افزود آمادگی ها هنوز یک هفته قبل هنگام پلنوم نوبتی حزب شروع شده بود.
در برابر دیگر مسئله ها که اوید به دعوت انجمن نوبتی حزب کمونیستی تاجیکستان بود، دو مسئله دیگر، یکی جشنگیری زادروز ولادیمیر لنین و دیگری 1 می روز یکدلی بین الخلقی مهنتکشان بود. و در این جلسه یک چرابینی قبول کرده شد که با در نظر داشت امکانات های موجود می توانند که تشکیلات های حزبی این معرکه مهم سیاسی را قید نمایند.
آقای طالباکوف گفت: صبح روز 1 می در قرارگاه حزب در دوشنبه اعضای کمیته مرکزی جمع آمده، در آغاز تمام سازمان های شهر و نواحی و سپس احزاب کمونیست کشورهای سابق شوروی را با این عید تبریک کردند. 1 می با نام های گوناگون روز کار، روز بهار و روز بهار و مهنت در 142 کشور جهان تجلیل می شود. در تاجیکستان در قطار دیگر ایدها از قبیل ایدی زنان هنگام سلطنت شوروی به فهرست ایدها وارد شد، ولی اکنون خیلی کمرنگ تجلیل می شود. در کوچه های دوشنبه جا جا آویزه های خاص این اید به نظر می رسند، اما توجه ویژه نه از سوی مقامات و نه از سوی مردم به اید 1 می احساس نمی شود. کارشناسان می گویند 1 می به چه جامعه که پوشیده نشود، همان یک ارزش باقی مانده از شوروی پذیرفته خواهد شد. به قبل آنها حکومت تاجیکستان به خاطر شستن خود از ارزش‌های شوروی و همزمان ناراضی نکردن مردم صادق به عقیده های کمونیستی، این اید را از یک سو حفظ کرده است، ولی به گونه که حتی لغو شود کم کسی برایش غم خواهد خورد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک، تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
مهاجران عزیزی که خارج از وطن در گوشه‌های مختلف دنیا کار یا تحصیل میکنند، حتما وارد این صفحه شوید و به رادیوی آزادی از خود درک دهید. اما در ادامه برنامه، از ایران، پیرخوی جنگ سرد ایران و مصر ظاهرا رو به آب شوی آورده است. طی 3 دهه اخیر این دو کشور روابط دیپلماتیک نداشتند. این جنگ سرد بعدی در قاهره پناه یافتن شاه سابق ایران و با اسرائیل قرارداد صلح امضا کردن رهبری وقت مصر انور سادات شروع شد و تنها اکنون در پی برکناری حسنی مبارک ایران و قاهره به سوی هم مثل که آغوش میکشویند. به این موضوع در یک گزارش همکاری ما خورشیدی همدم پرداخته است.
ایران و مصر که در طول 13 ساله به اصطلاح بر روی یکدیگر خنجر میکشیدند، اکنون در پرتو سقوط حسنی مبارک به یکدیگر علامت های آشتیجویی میدهند. این علامت ها قبل از همه میتوانند رابطه دیپلماتیک دو کشور را که بعد انقلاب سال 1979 قطع شده بود دوباره برقرار کنند. تهران را از قاهره حدوداً 2400 کیلومتر جدا میکند، اما در طول 30 سال اخیر این فاصله در زیر سایه خالد اسلام باولی قاتل پرزیدنت سابق مصر انور سادات باز هم فراتر کشیده شد. افسر ارتش خالد اسلام باولی در سال 1981 در پی انتقام از امضای سازشنامه صلح کمپ دیوید میان مصر و اسرائیل پرزیدنت سادات را از بین برد. این افسر ارتش همراه با 3 نفر دیگر در سالهای منبعده اعدام شد، اما در یاد مصری ها همچون چهره منفور باقی ماند. در مقابل با خالد اسلام باولی در ایران همچون با یک قهرمان شهید شده ارج گذاشتند و کوچه مرکزی تهران را با اسم او نامگذاری کردند. مصر این عمل تهران را توطئه خواند و راه را به سوی اثرگیری رابطه دیپلماتیک با ایران مسدود کرد. اما به نظر می رسد که نزدیک است روح خالد اسلام باولی به استراحت دائمی برود. حالا که دیگر مصر آن مصر پیشینه نیست و حسنی مبارک نیز دیگر صلاحیتی بر این دولت ندارد، مقامات نو گفتند که برای اثرگیری رابطه دیپلماتیک با ایران آماده هستند. اظهاراتی که می تواند منافع اسرائیل و ایالات متحده را زیر ضربه گذارد. وزیر خارجه مصر نبیل العربی ماه مارس سال روان خواهان گسترش رابطه با ایران شد. یک ماه قبل از این در حالی که مردم مصر شهد پیروزی بر مبارک را می چشید، برای اولین بار در 30 سال اخیر مصر با کشتی ایران اجازه داد از کانال سوئز عبور کند. این اقدام صدای زنگوله های نگرانی غرب را بلندتر کرد. گذشته از این ماه روان سخنگوی وزارت خارجه بیان داشت که مصر آماده است دیدگاه خود را در برابر ایران دیگر کند. او گفت رژیم قبلی ایران را دشمن ارزیابی میکرد، نه ما. در پاسخ ایران علامت داد که آماده است به مصر سفیر بفرستد. نرمش و گرمایش در رابطه مصر و ایران برای ایالات متحده و اسرائیل کابوس را میماند. ماهر جابینانفر تحلیلگر ایرانی مقیم اسرائیل میگوید
برای اسرائیل اتحاد هر کشور منطقه با ایران، بخصوص کشورهایی که با اسرائیل مرز مشترک دارند، خوشایند نیست. هر قدم اضافی ایران در زمین منطقه باعث نگرانی اسرائیل می شود، زیرا احتمالاً به نظر حکومت اسرائیل آنها با استفاده از نفوذ خود مردم را بر علیه اسرائیل می شورانند یا با استفاده از این قلمرو به مقابل اسرائیل معلومات استخباراتی جمع میکنند یا حتی در مورد هجوم به پایگاه های هسته‌ای ایران احتمالاً این قلمرو میتواند برای هجوم به موضع های اسرائیل استفاده شود.
تحلیل های دیگر حاکی از آنند که نگرانی ها از اتحاد ایران و مصر پایه ندارند. مصطفی اللبد رهبر مرکز آموزش های منطقوی استراتژی در قاهره میگوید که آغاز یک صحیفه تازه در رابطه مصر با ایران مناسبت اولی را با کشورهای خلیج فارس و مثل عربستان سعودی که به مرام های ایران مشکوک شده اند تغییر نخواهد داد و گمان است که در نتیجه اتحاد استراتژی دو کشور حاصل شود.
نه البته، ساختار سیاسی این دو کشور از هم متفاوتند. به فرق از ایران، مصر در زیر چتر غرب قرار دارد. زیدو نقیزی های هم در منافع ملی بین ایران و مصر و عراق در خلیج فارس وجود دارند. این حد اکثر تنها یک روابط مقرری خواهد بود، نه اتحاد استراتژی.
با باور این کارشناس هیچ چیزی نمیتواند بر روابط اسرائیل با مصر تاثیرگذار باشد و هیچ نفری در مصر اهمیت سازشنامه کمپ دیوید را به چالش نمیکشد. کارشناس منطقوی ماهر جاویدانفر میگوید بهبود روابط با مصر برای ایران در مرحله بسیار مهم فرا میرسد. این روابط میتواند ایران را از انزوا رها کند و با داشتن سفارتخانه در مصر و کشتی های جنگی در کانال سوئز ایران باز هم میتواند در منطقه نفوذجویی کند و مشت و بازوی خود را به نمایش درآورد.
رو به گرمی آوردن روابط مصر و ایران بعد از 32 سال جنگ سرد. با این حال در روزهای اخیر در داخل ایران یک جنگ سرد بین رئیس جمهور و رهبری روحانی این کشور در گرفته بود. محمود احمدی نژاد امروز بالاخره برای بار اول در بیش از یک هفته اخیر در نشست کابینه وزیران حاضر شد. او چند روز باز با دفتر کارش حاضر نمی‌شد و در جلسه کابینه هم شرکت نمی‌کرد. گفته می‌شود از سوی رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در مقامش برقرار کردن وزیر اطلاعات حیدر مصلحی که احمدی نژاد مجبور به استعفا کرده بود سبب چنین قهری رئیس جمهور و خانشین شدنی او شده بود. و ما اینجا بهروز کرانی خبرنگار رادیو فردا را در مهمانی مجله شامگاهی داریم و اصل ماجرا را از او می‌پرسیم. بهروز،
اینطور که بر اساس گزارش‌های رسمی مطرح شده، اختلاف نظر به خاطر برکناری یا استعفای حیدر مصلحی و از سمت وزارت اطلاعات است که این کار با موافقت محمود احمدی نژاد صورت گرفت و بعداً آیت الله خامنه‌ای دستور داد که آقای مصلحی در سمت خودش به عنوان وزیر اطلاعات باقی بمونه. پس از اون اعلام شدش که محمود احمدی نژاد به خاطر اعتراض به این قضیه که حق تعیین و برکناری وزیر یا وزرا رو نداره، رفته در خونه نشست. با این حال به نظر میاد که فقط این تمام ماجرا نیست، یعنی دعوا بر سر به طور مثال تیم آقای احمدی نژاد، افرادی مثل اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفترش، حمید رضا بقایی و افراد دیگه که در اطراف محمود احمدی نژاد هستند و محافظه‌کاران به شدت با اینها مخالفند و به نظر میاد که آیت الله خامنه‌ای هم از اونها حمایت میکنه در این مورد. به هر حال فعلا تیم احمدی نژاد در شرایط فعلی تحت فشار از طرف مقابل قرار دارن.
و آیا درست است که او تا این مدت اصلا سر کار حضور نشده؟
بر اساس گزارش‌های غیر رسمی و صحبت‌هایی که نمایندگان مجلس در روز گذشته داشتند، به نظر میاد که محمود احمدی نژاد از اون موقع تا به حال، یعنی حدودش بیش از 10 روزه که خونه نشین شده و به سر کار نرفته. علی‌رغم اینکه نمایندگان رهبر رفتن دیدنش و از اون خواستن که به سر کار برگرده و در این حال شرایط رهبری رو انجام بده، یعنی مثلا اسفندیار رحیم مشایی رو کنار بگذاره و از این سیاست خودش که به نوعی در تقابل با رهبری قرار میگیره جلوگیری بکنه.
وزارت اطلاعات در ایران این به مثل وزارت امنیت است و واقعا مقام خیلی مهمی هست در دولت ایران. و خودی سبب جنجال چی بود که احمد نژاد میخواست مصلحه را برکنار کند اما خامنه‌ای نمیخواست؟
ببینید در ایران چند وزارتخونه در حقیقت از سوی رهبری تعیین میشن، یعنی رئیس جمهور افراد مورد نظرش رو معرفی میکنه، اگر رهبر موافقت کرد اون افراد وزیر به طور مثال اطلاعات، وزیر خارجه، وزیر فرهنگ و ارشاد یعنی وزیر رسانه‌ها به صورت کلی و وزیر کشور میشن. بدون اجازه رهبر کسی حق نداره اینا رو برطرف کنه. این در قانون نیست، یک عرف سیاسی شده و یک سنت سیاسی شده و در حقیقت رهبر حق خودش میدونه که این کار رو انجام بده. درسته برخلاف قانون اساسیه، ولی داستان اینجاستش که اختلافی که پیش اومده در حقیقت یک ادامه اختلافات سیاسی هستش که در گذشته بوده، چون احمدی نژاد و تیمش به نظر میاد که میخوان وزارت اطلاعات رو در اختیار بگیرند، چون انتخابات مجلس در سال جاری برگزار میشه و دو سال هم به هر حال به انتخابات ریاست جمهوری باقی نمونده و آقای احمدی نژاد میخواد کسانی که جزء تیمش هستن هم در مجلس راه پیدا بکنن و یا یکی از اونها به ریاست جمهوری برسه.
یک جهان سپاس. بهروز کرانی بود از رادیو فردا با جزئیات ماجرای بین محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر روحانی جمهوری اسلامی.
Начиная с Нового года на наших волнах перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода. Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода. Свобода.
مجله پرکریستوگ محصول مشترک 5 بخش آسیای مرکزی در رادیوی آزادی شام یک شنبه و صبح دوشنبه تقدیم می شود. اما در ادامه این نشر مجله شامگاهی برمیگردیم به تاجیکستان. تلف یافتن هزارها هکتار میدان کشت گندم در ولایت ختلان امنیت غذایی منطقه را زیر سوال می برد. خشکسالی و نارسایی آب برای آبیاری زمین های کشت گندم مقامات ولایت ختلان را وادار کرده است که وضع به عمل آمده را اضطراری عنوان کنند. بر به محض گرمی غیر انتظاری هوا گندم در زمین های للمی سوخته و تقریبا روش نکرده است و امید دهقانان به گنداشتن حاصل روز از روز کم می شود. ادامه این موضوع در گزارش ناصرجان مامورزاده خبرنگاری آزادی در قرغان تپه.
تنها گندمی که در قریب 2000 هکتار زمین ناحیه فرخور ولایت ختلان کشت شده بود کاملا خشکیده است. بنا به اطلاع رسمی امسال در ختلان در مساحت نزدیک به 120000 هکتار زمین غله‌دانگی، از آن میان در بیش از 40000 هکتار زمین گندم کشت شده است. اما دهقانان را نارسایی آب و بی‌بارشی خیلی نگران کرده است. این هم در حالی است که عظیم‌ترین رودخانه‌های 5 بخش در منطقه جنوبی تاجیکستان جاری است. قربانگل و کشاورزی از ناحیه 5 ولایت خطلان میگوید ناسازهای آبکشی که در موازنت دولت است حالا از کار بازمانده به میدان های کشت آب نمیرساند و افزود
خیلی فهمون شما در حوزه جرام و ما پرابلم آب است ما برای کشاورزی ما این شلنگ خریده از اینا اون آب دادستیم ای زهبر سنی بلایی و ناساز آب کچا کده دادستیم
ولی به گفته خانم کریموا آبرسانی به میدان های فراخ کشت توسط قبرهای پلاستیکی مثل به اصطلاح اشتر را به کفلز آب دادن است در همین حال غیب الله افضلوف رئیس ولایت خطلان که اخیراً از ناحیه 5 دیدن کرد گفت از بس که سطح آب رودخانه 5 پایین فرآمده است نیروی نسازهای آبرسان برای آبیاری میدان های کشت نمیرسد حاکم ولایت افزود خشکسالی که در 10 سال اخیر سابقه نداشته است امسال میتواند امنیت غذایی را خلل‌دار نماید بناً وزارت آب و آبیاری میزان استفاده از آب را در نواحی کشاورزی زیر نظارت گرفته نظام آبیاری با نوبت زمین های کشتی خطلان را راه اندازی کرده است به سبب نارسایی آب بسیاری از رهبران خواجگی های دهقانی وادار شدند زمین های خود را به کشاورزان یا صاحبکاران ثروتمند به اجاره بدهند ولامت خان فخری دین و ساکنی ناحیه 5 از جمله چنین کشاورزان است
برای آب دادن آدم ندارم این ای بچم در روسیه و زیقیه سوشتت مرس همیجه تریزمین پریزیدنتی من خط کوریده من در کورمین آمیده بعد با روسیه میره آخر
این همه در حال است که بخشی اعظمی کشاورزان غلکار و پختکار برای انجام کشتوکار قرض های بانکی دریافته و یا تمامی مبلغ نقدی داشتهشان را صرف کردند مستانه بابا نظر و مادری 6 فرزند از ناحیه 5 میگوید امسال زمینش را که گندم و پخته کشته است قصدن به آب مانده میخواهند از دستش بگیرند خانم بابا نظر و رو در حکومت ناحیه 5 همراه ندادند تا از مشکل خود حرف بزند
حکومت نمیمونم و نمیگم یا عرض ما بگو من حکومت نمیکشم ما آدم هم گفتیم نمیمونم اونجا
چما؟
زنکو نمیدروید
این هم در حال است که سال جاری کشاورزان منطقه به کشت پخته اولویت داده میزان کشت غله را کاهش دادند شریف غفوروف سردار اداره مالیات ولایت خطلان میگوید با نظر داشتی بالاروی قیمت پخته در بازار جهانی کشاورزان همان به پختکاری رو آورده کشت مواد غذایی را در نوبت دوم ماندند که به باور او درست نیست
میباشد باید پخته را ما با فروش برادیم و یک خوبشه اگر پولم گیریم در حالتی که گندم نیوریم باید ده خوبشه پولیم پیمان شدیم
و اما مسئولان اداره مالیات و حکومت ولایت خطلان میگویند برای تامین امنیت غذایی و با پول دولت از کشورهای خارجی وارد کردن آرد و گندم در بودجه سال 2011 مبلغ‌های جداگانه یا اضافی در نظر داشته نشده است ناصر جان مامورزاده رادیو آزادی از ناحیه 5 ولایت خطلان
خطر خوشسالی به خطلان از مهمترین واحه‌های کشاورزی تاجیکستان و شنونده عزیز اینجا رسیدیم با پایان نشر دوم مجله شانگوهی یکشنبه 1 می و گفتگوهای ما را بعد از یک ترانه مجله های سیمای هفته و صدای هموطن ادامه میدهند با رادیوی آزادی بمانید
رفتم از برات با وفا جان تو کردم جفا رو از برم ناسزا گفتی دیگر نمیخوایی مرا از غمی تو ناله کردم جان بی تو کردم سوز عشقم تو میدانی غمی دردم غمی بختم یاد کنم آن روز آن روز امید دلم بود مبتلا عشقی خطا یاد کند و وفا آن روز آن روز امید دلم بود مبتلا عشقی خطا از وعده‌های با مفا کاش نمی‌دیدی مرا در این دنیای بی‌وفا تو می‌نالی
غمی دردم غمی بختم. یاد کنم تو وفا آناسو اون بی دلم بود مبتلا عشقی خطا. یاد کنم تو وفا آناسو اون بی دلم بود مبتلا عشقی خطا.